תוכתי פעמל.
ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که ولسی جرگه افغانستان گفته حکومت قصد داره به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید معرفی کنه. ایره هم مشنوین که نامنی های روزافزون در افغانستان ولسی جرگی کشور را واداشته تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کنه. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در نشست عمومی امروز ولسی جرگه روی مسئله استیضای وزیر دفاع بحث شد. یک زن که قبلا به عنوان پلیس کار میکرد در اروزگان کشته شده و یک پلیس زن در هلمند کشته شده است. و در خبرهای جهان میشنوید که وزیر خارجه ترکیه میگوید مقام ها عامل حمله مرگبار در یک کلوپ شبانه در شهر استانبول را شناسایی کردند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان این را رد میکند که گویا کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ پیشنهاد شده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در وضعی چی پایتی رو روز پیش پروژی طلبه بنیاد دی در هر در ادرس در این چه سر یا در کمنیت سر جمهوری زلومری مرسیال به مورد بندی کم بست نسید.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با تازگی در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی گفته است که کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به وی پیشنهاد شده بود، اما او این پیشنهاد را نپذیرفته است. در نشست عمومی امروز ولسی جرگه روی مسئله استیضای وزیر دفاع بحث شد. شیخ نعمت الله غفوری معاون دوم ولسی جرگه که ریاست این اجلاس را به عهده داشت به رادیو آزادی گفت که هیئت اداری فرمه های مشخص را در ارتباط به استیضای عبدالله حبیبی از جانب وکلا دریافت کرده است.
فرم مشخص برای استیضا وجود داره و به ما رسیده. تعداد امضاهایی که ضرورت است برای استیضا رسیده. بعد پروسه طور است که بر رئیس پارلمان سپرده میشه اوراق که اونا باز امضاها را یک دفعه چک و کنترل کنن و تعداد وکلایی که تقاضای استیضاح کردن اونا را شمارش کنن و بعدا تصمیم گرفته شود.
آنچه افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان خوانده می شود وکلا را واداشته تا وزیر دفاع را به استیضاح بکشانند. جسد یک زن که قبلا به عنوان پلیس کار میکرد در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به دست آمده است. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که شوهر این زن در پیوند به این رویداد بازداشت شده است.
د دې قضیه په تړه او د هغه میړه نیول شوی چې دمګړې په امنیه قومندانۍ کې اتر پښتنو ګرویګوند لاندې دی.
از سوی دیگر یک پلیس زن در ولایت هلمند کشته شده است و 4 سال پیش کار را در صفوه پلیس آغاز کرده بود. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت که این زن با شوهرش دیروز در ولسوالی ناور ربوده شده بود و جسدش امروز پیدا شد.
نوموړی تیره شپه د وسلوال مخالفین لخوا څخه وژل شوې ده او دمګړی لښکرګاه ښار روغتون ته د هغه ځای څخه د نوموړي جسد را انتقال شوی دی.
این زن پلیس در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هلمند ایفای وظیفه میکرد. وزیر خارجه ترکیه میگوید که مقام ها عامل حمله مرگبار در یک کلوپ شبانه در شهر استانبول را شناسایی کردند. مولود چاوشوغلو که امروز با خبرگزاری آنادولو صحبت میکرد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک مرد مسلح اوایل روز یکشنبه وارد کلوپ شبانه رینا در استانبول شده و بالای افرادی که سال نو میلادی را تجلیل میکردند آتشبازی کرد. در این رویداد حداقل 39 تن کشته شدند و 69 نفر دیگر زخم برداشتند. فرد مهاجم پس از حمله از محل فرار کرد. یک گروه جدایی طلب عرب در ایران مسئولیت دو حمله بر دو پایپلاین در منطقه سرشار از نفت در جنوب غرب این کشور را به دوش گرفته است. نهضت آزادی بخش اهواز امروز در صفحه اینترنتیش نوشت که تندروان مسلح این گروه دو پایپلاین تیل را دو روز پیش در منطقه خوزستان انفجار ساختند. وزارت داخلی ایران وقوع این حمله را رد کرده است. وزیر خارجه ترکیه از ایران خواسته است بر حکومت سوریه و متحدان آن فشار آورد تا به نقض آتش‌بس در سوریه خاتمه بدهند. مولود چاوشاوغلو امروز به آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه گفت ایران باید از نفوذش بر ملیشه‌های شیعه و رژیم سوریه استفاده کند. ایران در کنار روسیه یک متحد کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه از اپوزیسیون سوریه حمایت میکند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر از حلقات استخباراتی ایالات متحده انتقاد کرد. کمتر از 3 هفته به مراسم تحلیف ترامپ باقی مانده است. آقای ترامپ در صفحه توییترش نوشته است که معلومات دهی از سوی اداره استخبارات در ارتباط با ادعای مداخله روسیه در انتخابات اخیر آمریکا الی روز جمعه به تأخیر افتاده است. وی دیروز در توییتر همچنان نوشت یقینا برای طرح قضیه به وقت بیشتر نیاز است. خیلی عجیب است. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند که زمان ارائه معلومات به تأخیر انداختن نشده است. جان برینان رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA دیروز در صحبت با تلویزیون PBS گفت
هیچ جامعه استخباراتی در سطح جهان مانند اداره استخباراتی آمریکا از قابلیت، تخصص و ظرفیت تحلیل برخوردار نیست. من به افرادی که گزارشات در مورد ادعای هک کردن کمپین انتخاباتی آمریکا از سوی روسیه را هنوز مشاهده نکردند و در این مورد برایشان معلومات داده نشده است، میگویم که پیش از قضاوت منتظر باشند تا حلقات استخباراتی معلومات خود را پیشکش کنند.
ادارات استخبارات آمریکا به این باورند که روسیه حملات سایبری بر حزب دموکرات و کمپاین هیلاری کلینتون نامزد این حزب را رهبری کرده و معلومات را از طریق ویکی‌لیکس و دیگر صفحات اینترنتی نشر کرده است تا به ترامپ کمک کند که در انتخابات برنده شود.
ساعت 6:37 که شام به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. ولسی جرگه افغانستان می گوید حکومت قصد دارد به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را معرفی کند.
گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که حکومت تصمیم داره این فیصله را تصدیق کنه و کسانی که سلب اعتماد و سلب صلاحیت شدند اونا را دیگه رخصت کنه، به جایشان آدم های جدید معرفی کنه.
نامنی های روزافزون در افغانستان ولسی جرگه این کشور را واداشت تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کند.
ولایت قندوزتان در حالت سقوط است. طالبای بغلانتان برای فرن آمادگی برای جنگ یک یکونی ما دو ماهد بحاری خود را دارند. در ولایت سرپولی جهان است.
از دلیل موقف گیری روسیه در مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیای شورای امنیت هم می شنوید. رئیس جمهوری ترکیه می گوید هدف حمله اخیر در استانبول ایجاد نفاق در کشورش است.
مثلا گازیانتپ saldırısına gösterilmeyen bu türden tepkiler ve yapılmayan
با سلام دوباره با شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم، رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته حکومت قصد دارد تا نامزد وزرای جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده معرفی کند. معاون دوم ای جرگه بر رادیو آزادی گفته که گزارش هایی به اونا رسیده که فیصله ای جرگه در پیوند به سلب صلاحیت 7 وزیر پذیرفته شده. با این که حکومت افغانستان به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما یک منبع حکومتی به رادیو آزادی گفته که به زودی چهره های جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده با ولسی جرگه معرفی خواهد شدن. سحر لیوال جزئیات دارم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید به نظر میرسد که حکومت به فیصله ولسی جرگه در رابطه به سلب صلاحیت هفت وزیر سر تسلیم نهاده است. نعمت الله غفاری معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش هایی را در دست دارند که قرار است حکومت نامزد وزیران جدید را به ولسی جرگه معرفی کند.
به صورت رسمی به ما کدام خبر نرسیده. گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که حکومت تصمیم داره این فیصله را تطبیق کنه و کسانی که سلب اعتماد و سلب صلاحیت شدن اونا را دیگه رخصت کنه به جایشان آدمای جدید معرفی کنه.
نزدیک به 1.5 ماه قبل حکومت افغانستان پس از آن که 7 وزیر کابینه به دلیل عدم مصرف 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، این موضوع را به هدف تفسیر به استر محکمه راجع ساخت. موقف استر محکمه افغانستان تا کنون در رابطه به این موضوع مشخص نشده است، اما گزارش های وجود دارد که فیصله ولسی جرگه در خصوص این موضوع را تایید کرده است. از سوی هم یک منبع در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته است در نشستی که به رهبری رئیس اجرایه و اشتراک قاضی القضات و معاون دوم ریاست جمهوری در پیوند به این مسئله برگزار شد، فیصله صورت گرفت تا چهره های جدید به جای وزیران سلب صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی شوند. بر اساس معلومات این منبع که از گفتن نامش خودداری کرد، این فیصله پس از دیدار این مقامات با رئیس جمهور اعلام خواهد شد. از سوی هم شماره از آگاهان ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده را خلاف قانون می خوانند. حمید عزیزی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت
به دلیل اینکه پارلمان فعلی را قانونی می دانند، پس باید به تصامیمش نیز احترام بگذارند. حکومت باید افراد مناسب را به حیث نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه معرفی کند. تاکید بر ادامه کار این وزیران فقط مشکلات را افزایش داده و اعتبار افغانستان را در سیاست بین المللی کاهش می دهد.
تلاش کردیم تا در این مورد نظر سخنگویان حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند.
در ولسی جرگه میمانیم و از بیانات اعضای این جرگه در مورد یک وزیر دیگه کابینه مشنویم. نامنی های روز افزون در افغانستان ولسی جرگه کشور وا داشته تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کنه. اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز خود گفتند در اکثر نقاط کشور مردم به دلایل نامنی مناطق خود ترک میکنن و وزارت دفاع باید این مورد پاسخ بده. هیئت اداری این جرگه گفت هرچند تقاضای 20% وکلا مبنی بر استیضای وزیر دفاع به دستشان رسیده، اما فیصله نهایی در این مورد هنوز صورت نگرفته یا اتخاذ نشده. وزارت دفاع افغانستان گفته عملیات تهاجمی در برابر مهاجرین مسلح مخالفین مسلح آغاز شده که نتایج خوبی را در پی خود داشت. آرزو قیاسی.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند ناامنی های جاری اکثر ولایات کشور حوصله مردم را به حد نهایی رسانیده است و وزارت دفاع باید از سوی این جرگه استیضا و در زمینه پاسخ بدهد. آنان گفتند در اکثر ولایات ولسوالی ها یکی پس از دیگر به دست مخالفین مسلح سقوط می کند و به جای اینکه در ایام زمستان نیروهای امنیتی حرکت های تهاجمی داشته باشند، اما طالبان در حال پیشرفت هستند. عبدالرحمن رحمان عضو ولسی جرگه نگر اش را در مورد چنین ابراز میکند.
ولایت قندوزتان در حالت سقوط است. طالبای بغلانتان برای فعلا آمادگی برای جنگ 1.5 ماه بعد بهاری خود را دارند. در ولایت سرپولی چه حال است؟ ولسوالی المار دین شب در محاصره طالبان بود، تانوز هم جنگ ادامه داره، نتونستن که نا پس بگیره. در مارجه و در ناویتان چی گپ است؟ هر روز هزارها خانه شما مهاجر دارن از ولسوالی به ولایت، از ولایت به ولایت دیگری.
همچنان تعداد دیگر اعضای جرگه نیز نگرانیشان را در مورد ناامنی های جاری کشور ابراز داشتند. آنان تقصیر این ناامنی ها را بالای وزارت دفاع افغانستان انداخته می گویند که فرم استیضای وزیر دفاع را به هیئت اداری ولسی جرگه سپرده اند. به اساس اصول داخلی ولسی جرگه 20% اعضای ولسی جرگه می توانند برای استیضای یک وزیر روی سند درخواستی امضا نموده و برای اجراءات بعدی به هیئت اداری این جرگه بسپارند. در این حال عطالله غفاری معاون دوم ولسی جرگه گفت که این سند درخواستی به هیئت اداری سپرده شده، اما افزود که رئیس و معاونین این جرگه تا کنون در مورد تصمیم نگرفته اند.
رادیو آزادی.
شماره از کارشناسای سیاسی افغان میگن روسیه تلاش داره قدرت خود در افغانستان و منطقه نمایش بده و به اصطلاح میخواد بازوی خود در منطقه نشان بده. این کارشناسای افغان به این باور هستند که البته با اشاره به موقف روسیه در پیوند با حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیای شورای امنیت ملل متحد، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روسیه میخواد آمریکا او کشور به حیث یک ابرقدرت بشناسه. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته کشورهای منطقه به جای تقابل باید در پروسه صلح کشور همکاری کنند. سحر لیوال تفصیل موضوع را دارد.
برخی از آگاهان افغان بدین باورند که روسیه در تلاش نفوذش در منطقه است و میخواهد تا در فیصله های جهانی به حیث یک قدرت بزرگ در برابر امریکا ایستاده شود. لطیف نظری، یک آگاه سیاسی، روز چهارشنبه با اشاره به موقف روسیه در پیوند به حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد، در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه میخواهد به امریکا نشان بدهد که امریکا نمیتواند در پیوند به مسائل افغانستان و سایر کشورهای منطقه به تنهایی فیصله کند. وی گفت با توجه به روابط اخیر میان روسیه و طالبان، روسیه حراس دارد که با یکجا شدن حکمتیار با پروسه صلح افغانستان طالبان مسلح ضعیف شوند.
روس ها می خواهند که هم در تحولات افغانستان و هم در تحولات شرق میانه که با بحران های مختلف روبرو هست، نقش روسیه از سوی آمریکایی ها بر رسمیت شناخته شود. بنابراین روسیه از طرق مختلف، از ابزارهای مختلف مال فشار میتونه سر آمریکایی ها تا آمریکا متقاعد شود که نقش روسیه در تحولات بین المللی بر رسمیت شناخته شود.
پیش از این وال استریت جورنال گزارش داده است که نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه مخالفت نشان داده است. وال استریت جورنال نوشته است که روسیه گفته که برای بیان موقفش در این خصوص به وقت زیادی نیاز دارد. مسکو در حال این موقف را اتخاذ کرده است که برخی از مقام‌های روسی اخیراً پذیرفتند که آن کشور با گروه طالبان مسلح ارتباط گرفته است. حکومت افغانستان چند قبل طبق تعهدات انجام شده در تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی برای بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه برای شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست فرستاد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف نشود، روی پروسه صلح این کشور تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته تطبیق و رعایت از قانون اساسی در کشور بسیار ضعیف شده. گل رحمان قاضی به مناسبت 13 سالگی تصویب قانون اساسی افغانستان به رادیو آزادی گفت که با توجه به ساختار حکومت فعلی و روابط قوه سیگانه در کشور، احساس میشه که رعایت قانون اساسی به صفر نزدیک شده. قانون اساسی افغانستان 13 سال پیش نمای جدی به تصویب رسید و از این روز در برخی نهادهای دولتی تجلیل میشه. نصرت پارسا جزئیات دارم.
قانون اساسی افغانستان در منطقه غنی، جوان، پیشرفته و پرمحتوا خوانده می شود، اما کارشناسان می گویند این قانون در قسمت تطبیق به حالت ضعیفی رسیده است. گلرحمن قاضی، رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به این باور است که آنگونه که انتظار می رفت این قانون در 13 سال گذشته عملی نشده است. به گفته وی، فیصدی تطبیق قانون اساسی با گذشت هر روز کاهش می یابد.
وی
میگوید اگر از موضوع انتخابات شروع کنیم که یک بحث اساسی است، اراده مردم آنگونه که باید تمثیل میشد تمثیل نشد و هر قدر که روزها سپری میشود همان قدر روند تطبیق قانون اساسی ضعیف میشود و اکثرا این گونه فکر میشود که به صفر نزدیک میشود. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382، یعنی 13 سال پیش، پس از تدوین توسط لوی جرگه تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. این قانون توسط حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در آن زمان توشیح و نافذ اعلام شد. از این روز به بعد، این روز به عنوان روز تصویب قانون اساسی همه ساله گرامی داشت می شود و مقامهای حکومتی درباره اهمیت و تطبیق این قانون صحبت می نمایند. اما عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان، میگوید قانون اساسی بیشتر از سوی مقامهای حکومتی نقض می شود و به گفته وی اراده سیاسی برای تطبیق این قانون ضعیف است.
بخش عمده از قانون اساسی متأسفانه نقض شده و این نقض قانون از فصل دوم حقوق اساسی ادبا که از ماده 22 الی 29 قانون اساسی است اکثریت از مواد نقض شده، نبود ارادی سیاسی، معافیت در برابر نقض قانون، همچنان عدم آگاهی یا آگاهی کمتر نسبت به قوانین افغانستان از جمله عوامل بسیار عمده است که سبب نقض قانون اساسی افغانستان شد.
با این حال محمد قاسم هاشمزی رئیس فعلی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید عملکردهای خلاف قانون صورت میگیرد و یا هم اختلاف نظر دو نهاد به میان میآید، اما به گفته وی این کمیسیون نظارت خود را در این بخش بیشتر خواهد ساخت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
از روز جهانی خط بریل یا خط خاص نابینا یا در کابل تجلیل شد. در محفل که به همین مناسبت در کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شده بود، شماری از فعالین نابینا به رادیو آزادی گفتن هنوز هم نابینا یا با مشکلات زیاد مواجه هستند. الیاس صالیب و تفصیل موضوع.
از روز جهانی خط بریل یا خط مخصوص برای نابینایان از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان، وزارت شهدا و معلولین و شماری از نهادهای مربوطه نابینایان تجلیل شد. در این محفل که تعداد از نابینایان در سنین متفاوت حضور به هم رسانیده بودند، سخنرانان در مورد ورزش و مشکلات نابینایان در کشور صحبت نمودند. همایون حکیمی و مهدی سلامی، دو تن از نابینایان اشتراک کننده، در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما اگر دسترسی به تعلیم و تحصیل داریم، به کار نداریم، و اگر به تعلیم و تحصیل نداریم، خب به هیچ چیز دسترسی نداریم. که متاسفانه ما در ولایت افغانستان مشکلات عدیده را داریم که نابیناها نمیتونن تحصیل بکنن، درس بخونن و باسواد شون.
دریافت واقعیت اشخاص داره ملت بینه. من نمیگم که نه ذهنیت های خیلی افراطی داشته باشن که مثل ترحم و اون بالا بردن های بی جای و نه ذهنیت تفریطی که مثلا نادیده گرفتن و کم گرفتن. هر دو اینا به یک اندازه غلط است.
خط بریل تاریخ حدود 200 ساله دارد و از سوی شخص به نام لوی بریل که خود وی نیز در سن 5 سالگی نابینا شد، در فرانسه برای اولین بار معرفی و استفاده شد. در عین حال ظاهر اخبر، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با فراهم سازی زمینه برای رشته های ورزشی مختلف برای نابینایان گفت:
جامعه ورزشی در پهلوی شما هست، ما زمینه های ورزشی را مطابق به مو میارهایی که در دنیا برای نابینایان رایج است براتان آماده می سازم.
در حال حاضر صدها نابینا در افغانستان وجود دارد که به گفته فعالان تنها 5% آنان دسترسی به درس و تعلیم دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت هدف از اجرای حمله اخیر در استانبول ایجاد نفاق در ترکیه است. پس از حمله شب سال نو در استانبول، ای اولین سخنرانی خطاب به ملت از سوی آقای اردوغان است. در این حال مقامات ترکیه گفتند که مسئول حمله را شناسایی کردند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترکیه باور دارد که حمله های اخیر در شهرهای استانبول و غازیانتپه بخشی از عملیات برای ایجاد نفاق در این کشور و تحریک کردن ترک ها علیه یکدیگرشان است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان افزود که کشورش هرگز زیر تأثیر این بازی قرار نخواهد گرفت. آقای اردوغان این را به روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی تلویزیونی که به طور زنده از انقره پخش می شد ابراز کرد. پس از حمله مرگبار شب سال نو در ترکیه، این نخستین سخنرانی خطاب به ملت از جانب رئیس جمهور ترکیه است.
مثلا گازیانتپ سالدرسنه گسترلمیان
ما زمانی که عکس العمل ها و ارزیابی ها را در مورد حمله در اورتاکوی میبینیم که پس از حمله در غازیانتپه صورت نگرفت، ما باید یک علامت سوالیه را بگذاریم. هیچ دلیلی وجود ندارد که تفاوت ها در سبک های زندگی را به خاطر حمله در اورتاکوی مقصر بدانیم. این همه بخشی از یک عملیات برای ایجاد نفاق در کشور ما و در حاشیه قرار دادن اراده سیاسی است.
اورتاکوی منطقه در استانبول است که در آن حمله شب سال نو بر یک کلوب شبانه رخ داد. در ماه آگست سال 2016 در یک بمبگذاری انتحاری در یک محفل عروسی در قازیان‌تپه دست کم 51 تن کشته شدند. در این حال رسانه‌های دولتی ترکیه به نقل از مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که هویت فرد مهاجم بر کلوب شبانه در استانبول مشخص شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو 43 تن به شمول همسر مهاجم مظنون در پیوند با این حمله در بازداشت به سر می‌برند. در حمله شب سال نو بر کلوب شبانه در استانبول 39 تن کشته و 69 نفر دیگر زخمی شدند.
در ترکیه میمانیم و صحبت رئیس جمهور ترکیه با همتای امریکاییش بارک اوباما میشنویم. رئیس جمهور امریکا در صحبت با همتای ترکیه خود از تلاش‌های ترکیه و روسیه در رابطه با مذاکرات صلح سوریه و آتش بس در سوریه ستایش کرد. آقای اوباما به خاطر حملات اخیر در استانبول و قیصری هم بر رجب طیب اردوغان ابراز تسلیت کرد. باز هم جعفر احمدی جزئیات دارم.
قصر سفید دیروز گفت بارک اوباما و رجب طیب اردوغان توافق کردند که برای سرکوب تروریسم هر دو کشور متحد باقی میمانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز دو رهبر بر روز سه‌شنبه با هم تلفنی صحبت کردند. آتش بس در سوریه پس از 31 دسامبر 2016 به میانجیگری روسیه و ترکیه برقرار شد. قرار است مذاکرات در مورد صلح سوریه در ماه روان میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. مخالفان حکومت سوریه میگویند تلاش‌های نیروهای حکومت سوریه برای گرفتن کنترل مناطق بیشتر در این کشور به این مذاکرات آسیب رسانده میتواند. آنها نیروهای حکومتی و طرفدارانشان را متهم می کنند که به اجرای حمله ها در مناطق اطراف حلب و دمشق ادامه می دهند. در حمله های هوایی در ایالت ادلیب سوریه به تازگی دست کم 25 شورشی به شمول رهبران برجسته جبهه فتح الشام کشته شدند. شماری از گروه های مخالف رژیم سوریه به روز دوشنبه اعلام کردند که تمامی بحث های خود در مورد مذاکرات آستانه را لغو می کنند.
رادیو آزادی.
سرمنشی جدید ملل متحد روی آوردن اصلاحات در این سازمان تعهد کرده. آنتونیو گوترس که به روز دوشنبه به حیث سرمنشی جدید ملل متحد وظیفه خود را شروع کرد، روز گذشته اظهارات به کارمندان دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک ابراز داشت. این در حالی است که تقاضاها برای بهبود سازمان ملل متحد مکررن صورت گرفته و اخیراً سویدن از شورای امنیت ملل متحد خواست تا در سال 2007 میلادی فیصله‌های کنه که تأثیر مثبت داشته باشند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوترش پس از آغاز کارش من حیث منشی جدید سازمان ملل به روز سه‌شنبه در سخنرانی به کارمندان این سازمان بین المللی روی نیاز برای آوردن اصلاحات در این اداره تاکید کرد.
در مورد اینکه سازمان ملل متحد چه نقشی را ایفا می‌کند، بدبینی های زیادی موجود است، اما فکر می‌کنم که برای ما این مهم است که بالای کاری که ما در اینجا می‌کنیم افتخار کنیم و دستاوردهای خود را بشناسیم. در این حال این را باید یقینی بسازیم که این سازمان را به گونه ای اصلاح کنیم که اعضای آن تقاضای آن را دارند.
گوترش که دارای سابقه کاری در سازمان ملل است و از زمان نامزدیش به عنوان منشی جدید این سازمان حمایت شورای امنیت را با خود داشت، همچنان با آغاز سال نو از تمام مردم خواست تا به صلح اولویت بدهند. آلف اسکوک سفیر سویدن در سازمان ملل در مورد آغاز کار آنتونیو گوترش من حیث منشی جدید این سازمان گفت با شروع کار آقای گوترش یک فصل جدید در سازمان ملل باز شد و ما همه باید از این فرصت استفاده کنیم. آقای اسکوک همچنان از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا در سال 2017 میلادی خطنامه هایی را به تصویب برسانند که در نتیجه آن صلح در سر تا سر جهان تامین شود. اسکوک که کشورش ریاست شورای امنیت را در ماه جنوری به عهده دارد، از اعضای برجسته این شورا خواست که منافع ملی خود را کنار گذاشته و بر اساس احترام متقابل کار کنند. سفیر سویدن در سازمان ملل همچنان گفته است که مردم از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارند تا این سازمان آنها را از تنش‌ها و بحران‌های بشری مسئول نگه دارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم که در همکاری با پرودوسر برنامه آصف حبیبی تا حال با شما بودم و از شما هر دو خداحافظی می‌کنیم. شامتان خوش، شبتان بخیر.